بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 17 جلسه از مجالس سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیدیم به این قسمت از زندگی نامه پیامبر علیه السلام که بیعت عقبه دوم در سال 13 بعثت بین 70 از خزرج و اوس از قبائل مدینه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته شد و این بیعت یک بیعت استراتژی و بیعت نظامی و اقتصادی بود که مهمترین مفاد آن این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه منتقل شود و مسلمانان مدینه، آن کسانی که ایمان آورده اند، با جان و مال خود همان گونه که از خودشان و از ناموس خودشان و از اموال خودشان دفاع می کنند، از پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز دفاع کنند. گفتیم که این بیعت با حضور عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که هنوز مسلمان نشده بود صورت گرفت و تأکیدات بسیار زیادی بر این بیعت آنجا انجام گرفت که اگر توانایی این را ندارید همین الان دست از این بیعت بکشید، چون سرانجام این بیعت یعنی درگیری با تمام عرب، شمال و جنوب، شرق و غرب، و هزینه های بسیار زیادی پرداخت خواهد شد. ولی به هر حال تقدیر الهی بر این بود که این بیعت صورت بگیرد و به صورت مخفیانه هم صورت گرفت و نزدیک بود که قریش از این ماجرا اطلاع پیدا بکنند. ولی وقتی که صبح رفتن نزد بزرگان اوس و خزرج، من جمله عبدالله ابن ابی ابن سلول که بعدها شد رئیس منافقین در مدینه، گفتن که قسم خوردن که ما هیچ خبری از این ماجرا نداریم و چنین اتفاقی هم نیفتاده و ما قوم خود را بهتر میشناسیم و برداشت ما اینه که قوم ما چنین کاری را انجام نخواهند داد. خلاصه بعدها این ماجرا افشا شد، ولی زمان این مسئله مشخص و واضح شد که دیگه آن کسانی از اهل مدینه که با پیامبر بیعت کرده بودند به مدینه برگشته بودند، تونستن فقط سعد بن عباده رو دستگیر بکنن و بیارن مکه، و آن هم بعد از اینکه مورد ضرب و شتم قرار گرفت اونو آزاد کردن و برگرداندن به مدینه. چیزی از این بیعت نگذشت، حدود چند روز فقط که همه مؤمنین اهل مدینه، اهل مکه به مدینه هجرت کردند. البته کفار قریش سعی خود را به کار بردند که جلوی هجرت مردم را بگیرند، ولی توانایی این کار را برای همه نداشتند. فشارهای وارد کردند. مثلا ابو سلمه وقتی که قصد هجرت به مدینه را داشت، جلوی او را گرفتند و گفتند به تو اجازه نمی دهیم که دختر ما، یعنی که زن ابو سلمه، ام سلمه، دختر ما را با خود ببری به این ور و آن ور و برای او گرفتاری درست بکنی. اختلاف پیش اومد، زن ابو سلمه را از ابو سلمه گرفتند و گفتند خود تنها می خواهی برو برو، ولی قرار بر این نیست که دختر ما را با خود ببری. ابو سلمه به تنهایی هجرت کرد و خانواده ابو سلمه آمدن، سلمه فرزند ام سلمه را از او گرفتن، گفتن چجور است که شما دختر خودتان را گرفتید ما فرزند خود را نگیریم. خلاصه درگیری‌های پیش اومد و ام سلمه مدت 1 تمام بعد از هجرت ابو سلمه از صبح تا شب از خونه بیرون می اومد، می رفت در بطها می نشست و گریه می کرد، تا اینکه بعد از 1 زمینه رو برای او فراهم کردن. شخصی آمد و گفت که خجالت بکشید، این زن را از شوهرش جدا کردید، 1 تمام گذشته، بگذارید که به مدینه بره. خلاصه زمینه انتقال او به مدینه رو فراهم کردن و به مدینه رفت. فشارهای منظورم اینه که ایجاد شد، چه از لحاظ خانوادگی چه از لحاظ مالی. صهیب رومی کسی بود که در حقیقت از اهل مکه نبود، از بیرون از مکه آمده بود، در مکه ساکن شده بود و آنجا کار کرده بود و اموالی به دست آورده بود و از جمله کسانی بود که پیامبر ایمان آورد. وقتی که قصد هجرت داشت، ابو جهل جلوشو گرفت و کجا میری؟ اومدی اینجا فقیر بدبخت بیچاره بودی، هیچ پولی نداشتی، از ثروت اهل مکه به تو رسیده و میخوای این پولا رو با خودت ببری مدینه؟ چنین خبری نیست. صهیب گفت که اگر تمام اموال خود را رها کنم برای شما، شما را ما را به حال خود رها میکنید؟ گفتن کاری به تو نداریم، غریبه هستی در مکه، هر جا میخوای برو، ولی پول حق نداری با خودت ببری. صهیب هم تمام اموال خود را رها کرد و بدون هیچ مالی از مکه به مدینه هجرت کرد. و گفته شده که در شأن صهیب این آیه نازل شده در قرآن، در سوره بقره: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. برخی از مردم هستن که خود را بازخرید میکنن در راه رضایت و خوشنودی الله متعال، یعنی اینکه مال او، آن مالی که با زحمت و با کار کردن به دست آورده بود، مانع از این نشد که از مکه به مدینه هجرت بکنه. و در حقیقت معنی هجرت در آن زمان یعنی ترک کردن و رها کردن تمام دارایی ها و امتیاز ها. یکی خانواده خود را ترک می کرد، زن و بچه، دیگری مال خود را ترک می کرد، دیگری زمین و خانه خود را ترک می کرد. هر کسی به گونه ای فشاری بر او وارد شد سر این مسئله. از جمله نمونه های این مشکل ها قصه هجرت خلیفه راشد عمر رضی الله عنه همراه عیاش ابن ابی ربیعه که برادر مادری ابو جهل بود، و همچنین هشام ابن العاص ابن وائل که برادر عمرو ابن العاص بود. این سه تا با هم اتفاق کردند که هجرت بکنند، هر سه مسلمان شده بودند. موعدی گذاشتن با هم دیگه که در فلان جا حاضر بشیم و ستایی با هم بریم، یک فاصله 400 خورده کیلومتر بین مکه و مدینه. طی کردن چنین مسافتی به تنهایی در آن زمان کار ساده‌ای نبود. قبائل دزد در راه وجود داشتند که مردم را غارت می‌کردند، امنیت نبود، حتما باید مردم به صورت گروهی حرکت می‌کردند. دو نفر آنها که عمر و عیاش بود سر وعده حاضر شدند و هشام نتونست بیاد، اتفاقی براش افتاد، نتونست، او رو حبس کردن و الله اعلم چی شد، ولی گیر کرد. عمر رضی الله عنه همراه عیاش به مدینه هجرت کردند. بعد از اینکه به مدینه آمدن، مادر عیاش که مادر ابو جهل هم باشه، با مادر حارث یک نفر دیگر، اینا در مادر یکی بودن، فشار وارد کرد که به ابو جهل که باید بری مدینه و برادر تو بر بگردن، عیاش رو برگردانی به مکه. و قسم خورد که اگر عیاش بر نگرده، من نه غذا میخورم، نه زیر سایه قرار میگیرم، نه به وضع ظاهری خود میرسم، نظافت میکنم، هیچی، تا اینکه عیاش بر بگرد. یه جمله احرام های فشاری بود که معمولا مادرها در جامعه عرب به کار میبردن، غذا نمیخوردن، از خوردن غذا خودداری میکردن. در مورد سعد بن ابی وقاص هم همین اتفاق افتاد. وقتی که مسلمان شد، مادرش قسم خورد که تا زمانی که سعد از دین اسلام برنگردد لب به غذا نخواهد گذاشت. که در این زمینه آیه نازل شد در سوره لقمان: و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. حق پدر و مادر محفوظ، ولی اگه قرار باشه که حق پدر و مادر مزاحم حق الله متعال بشه در شرک و توحید، دیگه در اینجا از پدر و مادر اطاعت نمیشه. و به سعد دستور داده شد که با مادرت خوشرفتار باش، ولی اگر غذا نخورد نخورد، از دینت بر نگرد، آخرش غذا خواهد خورد، چند روز صبر خواهد کرد. خلاصه ابو جهل همراه برادرش حارث به مدینه آمدن و با عیاش صحبت کردن که مادرش چنین قسمی خورده، باید بر بگرد. دل عیاش به حال مادرش سوخت و گفت بر میگردم. عمر رضی الله عنه بهش گفت بر نگرد، اگر بر بگردی به مکه، تو را در دین دچار فتنه خواهند کرد. گفت نه، توانایی این کار را ندارن، نمی کنن. من مسلمان هستم، مؤمن هستم، با اعتقاد و با باور هستم و کسی هم زور باور مرا نخواهد. عمر رضی الله عنه یک ماده شتر خوبی داشت، گفت پس این شتر مرا بگیر که اگر در بین راه یا وقتی که به مکه رسیدی تو را اذیت کردن، بتونی با استفاده از این شتر از آنها فرار کنی. شتر تیسپایی بود. در بین راه وقتی که می رفتن، ابو جهل به برادرش عیاش گفت که شترم خسته شده، اگر امکانش هست بیا پایین تا شترها را عوض بکنیم. به این شکل گول زدن و از شتری که عمر به او داده بود پایینش آوردن و همونجا دست پاشو بستن و دست پا بسته او را به مکه برگردند و به اهل مکه گفتن که هر کسی از دیوانه های شما، چون به کسانی که مسلمان می شدن می گفتن دیوانه، هر یک از کم عقل ها و دیوانه های شما از مکه به مدینه رفت، این بلا را بر سر او بیاورید، دست پا بسته برگردید. و عیاش دیگه در اونجا گیر کرد، در مکه گرفتار شد. خلاصه این نمونه های از سختی های هجرت بود. هجرت کار آسونی نبود، یعنی ترک کردن خانه و کاشانه و زندگی و مال و زن و فرزند و همه چیز. همه ما شاید به گونه‌ای یا اکثر مردم به گونه‌ای دچار غربت می‌شوند و تلخی غربت را چشیده اند، مزه آن را می‌دانند که چیست. و در قرآن بارها آمده که الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، آن کسانی که بدون وجه حق از خانه و کاشانه خود رانده شدند، از مال و ثروت خود رانده شدند. کسانی که ثروت بالا داشتند ولی وقتی اومدن مدینه هیچی نداشتند، جز فقیرترین انسان ها بودند. و از آن طرف هم اهل مدینه، مؤمنین اهل مدینه، آن کسانی که زمینه را فراهم کرده بودند، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم، قبل از اینکه مهاجرین بیان به مدینه، آن کسانی از اهل مدینه که مؤمن شده بودند، همه چیز را برای استقبال و پذیرایی مهاجرین فراهم کرده بودند. خانه های خود را تقسیم کردند. حتی بعضی از آنها گفتند که ببین ای برادر مهاجری، تو الان از زن و فرزند خود رانده شده ای و اینجا هیچ امکاناتی نداری. من دو زن دارم، حاضرم یک زن خود را طلاق بدم. بعد از اینکه عده او به پایان رسید، برو باش ازدواج کن. تا این اندازه فداکاری میکردن. و همین دلیل الله متعال از آنها به نیکی در قرآن یاد کرد، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، آن کسانی که به سوی آنها هجرت کردن را دوست دارند. این دوستی یک دوستی ایمانی بود، دوستی قبیله‌ای نبود، بلکه با قبیله های خود درگیر شدند به خاطر برادران مؤمن مهاجر خود. درگیری پیش اومد در مدینه، اختلافات بالا گرفت، مشاکلی که رخ داد به علت آمدن مهاجرین به مدینه. یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا، و به هیچ عنوان در سینه خود، در قلب خود احساس بدی ندارن در این که مثلا به مهاجرین به علت ضعفشان و فقرشان کمک های مادی بیشتری میشد. حسودی نمی کردن. و یؤثرون علی انفسهم، و آنها را بر خود ترجیح می دادن. ولو کان بهم خصاصه، حتی اگر در انصار حاجت و نیاز شدید هم وجود داشت، باز هم می گفتن اول برادر مهاجری دیگه من. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و در شأن چنین انسانهای بزرگواری این آیه نازل شد که هر کس حس بخیلی و حسادت را از سینه خود بکند و خود را از این آفت پاک بگرداند، این گونه انسان ها اهل فلاح و رستگاری هستند. به هر حال این نمونه هایی بود از قربانی هایی که یاران پیامبر، چه مهاجری و چه انصاری، انجام دادند و زمینه و بستر را فراهم کردند تا مؤمنین اهل مکه را رها کنند. همونطور که گفتم، چند روز بیشتر نگذشت که در مکه جز پیامبر و ابوبکر و علی رضی الله عنهما کسی دیگری از مؤمنین که اختیار خود را داشته باشد باقی نماند. همه به مدینه هجرت کردند. از حمزه گرفته، از عمر، از دیگران، از عثمان، همه رفتن به مدینه و مکه تقریبا دیگه خالی شد، مگر کسانی که قدرت نداشتند که در قرآن از آنها به عنوان مستضعفین یاد شده، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، کسانی که هیچ توانایی نداشتند، هیچ حیله و هیچ سببی نداشتند که بتوانند خود را از مکه به مدینه برسونند و لا يهتدون سبيلا و هیچ راهی نداشتند، تمام راهها بر آنها بسته شده بود. اینها گیر کردند در مکه، وضعیت به همین منوال گذشت و در این مدت زمان، یعنی بین هجرت مؤمنین مکه به مدینه و بین هجرت پیامبر به مدینه که چیزی در حدود 2 ماه خورده طول کشید، قریش بسیار دچار آشفتگی شدند، چون فهمیدند که الان مؤمنین در کنار انصار یک پایگاهی پیدا کردند و اینها ممکنه به مرور زمان تشکیل خطر بدن بر آن قافله های تجارتی که از شام، کفار قریش تجارت داشتن به شام، سالانه حدود 250 هزار دینار آن زمان تجارت داشتن به سمت شام. 250 هزار دینار رو باز ضرب در 10 بکنی، یعنی 2.5 میلیون دینار امروزی، دینار کویتی امروزی تجارت داشتن به طرف شام و قافله آنها از کنار مدینه می گذشت و اینا احساس خطر کردند. گفتن الان اینا همه رفتن اونجا، هیچ بعید نیست که یک گروهکی تشکیل بدن و هر دفعه به قافله ما حمله بکنن و ما رو گرفتار بکنن. و معروف و معلوم است که انسان تاجر و قافله های تجارتی اولین چیزی که به ذهن آنها خطور میکنه امنیت جاده آنهاست. این جاده‌ای که ما می‌خوایم طی بکنیم امنیت داره یا امنیت نداره؟ خب این مسئله باعث شد که اینها مرتب بشینن و هم دیگه مشورت بکنن. مشورت کردن چه کار بکنیم، چه کار نکنیم، تا اینکه بعد از گذشت 2 ماه خورده‌ای در دارالندوه پارلمان قریش جمع شدند. از تمام 12 قبیله معروف قریش که در مکه حضور داشتن نماینده های آمدن، برخی از قبیله ها 1 نفر، برخی از قبیله ها 3 نفر، 2 نفر، خلاصه کابینه تشکیل دادن و ابو جهل هم رئیس بود. چی کار بکنیم، چی کار نکنیم؟ معروف و مشهور است در سیرت که شیطان، ابلیس، در آن روز در شکل یک انسان سال خورده که ظاهری آراسته داشت حاضر شد. البته شیطان در جنگ بدر هم به نص قرآن حاضر شد و بعدهایی به کفار داد و گفت که لا غالب لکم اليوم من الناس و اینی جار لکم، مثلا که در سوره انفال آمده. به کفار قریش گفت نترسید، امروز شما پیروز میشید، کسی شما را مغلوب نمی کنه و من در کنار شما هستم، پشتیبان شما هستم. وقتی که جنگ صورت گرفت شیطان فرار کرد. فلما تراءت الجمعان نكس على عقبيه، پا به فرار گذاشت و قال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله، گفت من دارم چیزایی میبینم که شما نمیبینید. چون ابلیس ملائکه رو میدید که مسلح از آسمان پایین میآمدند تا در صف مسلمان ها بر علیه کفار بجنگند، و اینجا بود که ابلیس پا به فرار گذاشت. خلاصه گفته شده که ابلیس در این جلسه هم حضور پیدا کرد، شخصا اومد و حاضر شد. بهش گفتن تو کی هستی؟ گفت که من انسانی هستم، شیخی هستم از اهل نجد، شنیدم که چنین اجتماع مهمی دارید، اومدم که حضور پیدا بکنم که اگر تونستم در این موضوع به شما کمک کنم، چون ما هم از محمد میترسیم و ترس و دلهوره داریم، ما هم اهل نجد هستیم، اهل نجد میشه مشرق مدینه، اینا به ما نزدیک شدن و میخوام ببینیم چی کار میتونیم با هم بکنیم. خلاصه رأی گیری کردن چی کار بکنیم، چی کار نکنیم، با محمد چی کار بکنیم. گفتن با یارانش که نمیشه کاری کرد، اینا رفتن به مدینه، مگر اینکه ما همپیمانان خود در مدینه، مشرکینی که در مدینه بودن، از اوس و خزرج آنها را بر علیه اینها تحریک بکنیم، ولی بازم ممکنه به نتیجه بالایی نرسیم، بیایید خود محمد را سرنگون بکنیم.
محمد رو بکشیم تمام میشه مسئله. رأی گیری کردن چه کار بکنیم. ابوالاسود بلند شد گفت که به نظر من محمد رو از مکه بیرون بکنیم، هر جا میخواد بره، مهم اینه که ما از دست او راحت بشیم، دیگه در مکه کسی نباشه که گول محمد رو بخوره. اینجا بود که ابلیس گفت نه، آن سخنانی که محمد میگوید شیرین است، مردم را جذب میکند، هر جا بره طرفدار پیدا میکنه. بیرونش بکنید به کجا میره؟ یا میره طائف، یا میره جده، یا میره مدینه، یا میره هر جای دیگری، طرفدار پیدا میکنه. مگه در مکه طرفدار پیدا نکرد با تمام سختی هایی که وجود داشت؟ دوباره یک گروهی اونجا تشکیل میشن و بعید هم نیست که این گروه بزرگتر بشه و به ما حمله بکنن و دوباره برای ما اسباب گرفتاری رو فراهم بکنن. این رأی نیست، یک رأی دیگر. شخص دیگری بلند شد و به نظر من اون رو زندانی بکنیم تو مکه، توی اتاق زندانی بکنیم، در رو روش ببندیم، هیچ کس به اون دسترسی پیدا نکنه. شیطان دوباره گفت که نه، ابلیس گفت اینم رأی نیست، این همه انسان در دنیا زندانی میشن، بر طرفداران آن شخص افزوده میشه. معمولا زندانی ها اینطوری هستن، هر کسی زندانی میشه طرفدار بیشتر پیدا میکنه و حرفش بیشتر خریدار داره. گفت حالا شما محمد هم زندانی بکنید، ایمان به او از طرف مؤمنین قوی تر و بیشتر میشه و 100% آنها در صدد این خواهند بود که او را آزاد بکنن و به ما حمله خواهند کرد. بازم مشکل را حل نکرد. ابو جهل بلند شد گفت من یک نظری میدم که به ذهن هیچ یک از شما خطور نکرد. بله ابو جهل، نظر چیه؟ گفت ما 12 قبیله هستیم، از هر قبیله یک نفر بیاد شمشیر به دست، شبانه میریم جلوی خانه محمد جمع میشیم، نصف شب به خونه محمد حمله میکنیم و همه یک بار او را میکشیم و 100% قاتل مشخص نخواهد بود کیست، چون 12 نفر هم. و بنو هاشم نمیتونن با 12 قبیله بزرگ اهل مکه درگیر بشن، مجبور میشن که تن به خونبها بدن و خونبها محمد 100 تا شتر میده، مسئله تمام میشه. ابلیس گفت که این نظر نظر درستی است، اینو عملی بکنید. مهر تایید ابلیس بر نظر و رأی ابو جهل خورد و همه این رأی را پسندیدن و شروع کردن به عملی کردن این نظریه. شبانه آمدن همونطور که نقشه کشیده بودن، نصف شب اومدن جلوی خونه پیامبر جمع شدن در تاریکی شب تا بنو هاشم هم اطلاع پیدا نکنن، مشکل درست میشد وگرنه. ولی قبل از این الله متعال به پیامبر صلی الله علیه وسلم وحی کرد و او را از ماجرا با خبر ساخت و جبرائیل گفت که امشب در بستر خود نخواب. پیامبر صلی الله علیه وسلم با خلیفه راشد، آن شخص شجاع، آن مرد دلیر علی بن ابی طالب صحبت کرد، گفت که میتونی شب جای من در بستر من بخوابی؟ و او را از ماجرا با خبر کرد، گفت که 12 نفر قراره که حمله بکنن، ممکنه کشته شوی، ممکنه شناسایی بشی، دست از سرت بردارن، حاضری جای من بخوابی تا من بتوانم شبانه مکه را ترک کنم برم؟ علی پذیرفت، گفت باش، این فداکاری را انجام میدم. همان روز در گرما در ظهر پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد نزد ابوبکر. ابوبکر قبل از آن نیت هجرت را کرده بود، که این 2 ماه همراه همون اوائلی که از مکه به مدینه هجرت کردن میخواست بره، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم بهش گفت که منتظر باش، قراره که با خودم هجرت بکنی، یعنی یار من در هجرت باش، چون پیامبر نمیخواست تنها هجرت بکنه و ابوبکر را برای این کار نگه داشته بود. وقتی که ظهر آمد ابوبکر گفت که پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ وقت در چنین ساعتی و در چنین وقتی به خانه من نمی اومده، حتما یک مسئله مهمی است. البته از قبلم 2 تا شتر خوب آماده کرده بود و خوب به این شترها غذای خوب میداد تا دیگه برای روز هجرت آماده باشه. پیامبر آمد گفت ماجرا این قرار من و تو خارج میشه. خب شب که شد اوائل شب پیامبر صلی الله علیه وسلم با ابوبکر از مکه خارج شدن و به جای این که به سمت شمال حرکت بکنن، چون شمال مکه میشه مدینه، راه اصلی هجرت از مکه به مدینه شماله، پیامبر راه جنوب را در پیش گرفت به طرف یمن برعکس تا راه رو گم بکنه برای کفار قریش. اگر کفار قریش اطلاع پیدا کردن نتونن به پیامبر برسن، راه اشتباهی برن. و اسباب هم فراهم کرد. عبدالله پسر بزرگ ابوبکر از لحاظ اطلاعاتی می اومد شب تا صبح با پیامبر و ابوبکر سپری می کرد و در وقت سحر بر می گشت به مکه و مردم مکه فکر می کردن که شب را در مکه سپری کرده خوابیده. از صبح تا غروب آفتاب اخبار را می شنید از اهل مکه، تصمیماتی که داشتن، و شب دوباره می رفت نزد ابوبکر و عمر و ماجرا را بر آنها تعریف می کرد که تصمیم قریش بر اینه، می خوان فلان کار را انجام بدن. حالا قبل از اون بر می گردیم به ماجرای حمله به خانه پیامبر. اون 12 نفر اومدن، البته 11 نفر اومد، یه نفر غایب شد. نصف شب اومدن اونجا تجمع کردن، شمشیرها را از غلاف کشیدن و آماده حمله به داخل منزل پیامبر شدن که پیامبر را بکشن. اون یک نفری که تأخیر کرده بود با تأخیر آمد، به اون 11 نفر گفت شما اینجا منتظر چی هستید؟ گفتن منتظریم که بریم حمله بکنیم بر اساس اتفاقی که کردیم. گفتن شما حواستون کجاست؟ من محمد دیدم که از این راه داشت میرفت. من فکر کردم که اتفاقی افتاده و محمد، حالا نمیدونم چی شده، برای همین اومدم اینجا ببینم چه خبره اصلا. گفتن محمد از کجا رفته؟ محمد که ما 1 ساعت 2 ساعت اینجا ایستادیم خبری نیست. ابو جهل از لای در نگاه کرد گفت ببین محمد سر جا خودش رو به سرش خوابیده. گفت به خدا قسم که من محمد را دیدم. بگو نگو چی شده چه نشده، در را باز کردن دیدن بعد علی بن ابی طالب سر جا محمد خوابید. فشار آوردن به علی که محمد کجاست؟ گفت هیچ خبری ندارم، من نمیدونم محمد کجاست. چرا اینجا خوابیدی؟ اومدم خونه پیامبر خوابیدم، پسر عمومه اومدم خوابیدم. خلاصه هر فشاری به علی آوردن علی چیزی نگفت، اعتراف نکرد. رفتن خونه ابوبکر، ابو جهل در خانه ابوبکر را زد، اسماء دختر ابوبکر بیرون اومد، اسماء بنت ابی بکر همسر زبیر بن العوام. گفت که ابوبکر کجاست؟ اسماء گفت نمیدونم. تا گفت نمیدونم یک کشیده محکم زد تو گوش اسماء، اینقدر این کشیده محکم بود که گوشواره اسماء از گوشش پرید. سریع برگشتن به دارالندوه، پارلمان رو تشکیل دادن از جدید. ابو لهب هم بود، بین اون 11 نفر ابو لهب هم بود عموی پیامبر. خلاصه جمع شدن همه، چه بکنیم چه نکنیم، یالا سریع جایزه تعیین کردن. هر کسی که ابوبکر یا عمر یا محمد را زنده بر بگرداند به مکه 100 تا شتر به او جایزه میدیم. شتری امروز قیمت شنده در بازار 50 میلیون بیشتر شاید، نمیدونم 100 تا چقدر میشه، ثروت بدی نیست. خلاصه اون کسانی که همیشه به دنبال جایزه و این مسائل بودن، از کسانی که رد پا را می شناختن، می تونستن مسیر رو تشخیص بدن، دستگاه اطلاعاتی آن زمان، کسانی که این کاره بودن می دونستن در حال مسیر رو بفهمن که پیامبر از کدوم جهت رفته، اینا همه فعال شدن برای رسیدن به این جایزه. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم از جلوتر فکر این مسئله را کرده بود. پیامبر وقتی که به سوی یمن رفت، یعنی راه رو برعکس رفت، این یک وسیله بود که آنها رو گمراه بکنه، دشمنان خود رو گمراه بکنه. خب اونا اولین چیزی که در ذهنشون خطور میکنه محمد رفته به مدینه، خب از کدوم راه؟ از راه شمال. سریع نیروهای خود رو فرستادن به طرف شمال. هرچی گشتن هیچ خبری از محمد نبود، هیچ رد پایی نبود، هیچ آثاری نبود. در آن زمان یافتن رد پا از مهمترین مسائل اطلاعاتی برای پیدا کردن افراد بود. جای پای افراد رو میشناختن مردم. اگر جای پای بر روی زمین میدیدن میگفتن که این جای پای محمده. میتونستن اشخاصی بودن که از این قدرت برخوردار بودن. شاید امروزه در جاهایی که مردم هنوز به علم روز زیاد عمل نمی کنن، بر اساس همین علوم این تجارب رو دارن به کار میبرن. خلاصه رفتن طرف شمال، گفتن نه این طرف نیست. به تمام جهات چهارگانه نیرو فرستادن. پیامبر که به جنوب رفته بود و عبدالله بن ابوبکر که اطلاعات برای پیامبر می آورد، اینا رفته بودن به یک کوهی، حالا فاصله چند کیلومتری با مکه داره، به نام کوه ثور، و در آنجا یک غاری هم از به نام غار ثور، در اونجا مخفی شده بودن. البته وقتی که به آنجا رسیدن، اول ابوبکر رضی الله عنه وارد شد، گفت ای پیامبر بذار من اول برم وارد این غار بشم که اگر گزنده چیزی هست به تو آسیبی نرسه. همش سوراخ پیدا کرد اونجا، سوراخایی که احتمال میرفت ماری چیزی درش باشه. سه تا از اون سوراخ‌ها رو با ازار خود پوشانید، ولی دو تا دیگه باقی ماند. اون دو تا دیگه هم انگشتان پاهای خود رو در اون سوراخ‌ها کرد که چیز از اونجا بیرون نیاد که پیامبر رو دزن بزنه. خسته بودن. پیامبر در دامن ابوبکر خوابید، خواب رفت، و اینجا بود که هر دو تا پای ابوبکر توسط آن مارهایی که در اون سوراخ‌ها بود گزیده شد، ولی به خاطر پیامبر صدا از خود بیرون نیاورد و فقط اشکای ابوبکر بود که از چشم سرازیر می شد در اثر درد و بر گونه های پیامبر چکه می کرد. پیامبر از خواب بیدار شد، گفت چه شده؟ گفت که پام داره چیزی رو نیش می زنه، نمی دونم چیه، تو سوراخ. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستی بر پای ابوبکر کشید و آب دهانی بر آن کشید و به عنوان یک معجزه آن درد همانجا برطرف شد. در حال این نمونه های فداکاری های سیاران پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پیامبر انجام میدادند. اشخاصی که الله متعال آنها را مسخر کرده بود برای پیامبر تا دین الهی به اتمام برسد، آنچنان که وعده الهی بر این بود یتم نوره ولو کره الکافرون، میخواد نورشو به اتمام برسونه حتی اگر انسانهای کافر راضی به این کار نباشه. از لحاظ اسباب، عامر ابن فهیره که چوپان ابوبکر بود، هر روز دله های خود را بر رد پای عبدالله بن ابوبکر می چرانید تا رد پای عبدالله بن ابوبکر را محو کند. یعنی سحر وقتی که عبدالله از کنار پیامبر و ابوبکر به مکه باز می گشت، در حال اثر پا از خود به جا می زاشت و این خطرناک بود، دلیلی می شد برای اینکه جای پیامبر کجاست. برای اینکه این دلیل از بین بره، خب اونم نمیتونست که هر جا پا میذاره برگرده جا پای خودش رو پاک بکنه. عامر ابن فهیره که چوپان ابوبکر بود، گله های ابوبکر را میآورد و در اون مسیر میچرانید تا این گله ها جا پای عبدالله بن ابوبکر را پاک کنن. هم در وقت سحر این کار رو میکرد وقتی که عبدالله برمیگشت به مکه، و هم در وقت غروب بعد از غروب آفتاب وقتی که عبدالله از مکه به غار ثور برمیگشت، هر دوبار عامر ابن فهیره این کار را انجام میداد و از شیر آن گوسفندا هم برای پیامبر میرساند و ابوبکر را از آن تغذیه بکند. سه روز پیامبر سه شبانه روز در این غار ماندند و قریش در این مسئله که پیامبر را بگیرند به حد دیوانگی رسیدند که این دو نفر کجا رفتند که نمیتونن اونا رو پیدا بکنن. تمام سوراخ سنبه های مکه، کوها و دره ها و دشت ها را همه جا را تفتیش کردن، هیچ اثری نبود. حتی تا جایی که آمدن بالای سر ابوبکر و عمر در غار ایستادن، و در این زمینه آیه در سوره توبه هست دیگه، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، وقتی که اگر شماها پیامبر را نصرت ندهید الله تعالی او را نصرت میدهد، قطعا الله تعالی رسولش را نصرت میدهد. و بیاد بیاورید آن وقت که آن دو نفر ثانی اثنین، یعنی ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه وسلم در غار بودند، اذ هما فی الغار، اینجا بود که ابوبکر رضی الله عنه نگاه به بالای سر خود کرد و پاهای کفار قریش را دید. غار پایین بود و یواشی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که یا رسول الله اگر یکی از آنها سرشو پایین بندازه ما را خواهد دید. تا این اندازه به آنها نزدیک شد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابوبکر گفت که یا ابوبکر ما ظنک باثنین الله ثالثهما، ای ابوبکر چه گمانی داری به آن دو نفری یعنی خودش و ابوبکر که الله سومین آنهاست، یعنی الله با ماست نترس. و آیه هم دلالت بر همین داره، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صاحبش بیارش ابوبکر گفت که اندوه مخور، ناراحت نشو، غصه نخور، الله با ماست. و اینجا بود که نصرت الهی و آرامش الهی نازل شد بر پیامبر و این ترس برطرف شد. در حال تا اینجا تا یک قدمی ابوبکر و پیامبر کفار رسیدن ولی آنها را پیدا نکردن، حتی تا جایی گفته شده که از لحاظ سندی اعتبار نداره ولی در سیرت گفته میشه که اونا اومدن که وارد غار بشن ولی همون لحظه عنکبوتی بر دهانه غار تار تنید و کبوتر هم اونجا تخم کرد، لانه کرد و تخم کرد. و اینا وقتی اومدن گفتن که محال غیر ممکنه که این دو نفر وارد این غار شده باشن، چون اگر وارد غار شده باشن تار عنکبوت پاره میشه و کبوتر هم دیگه اینجا نمیشه. این ماجرا خیلی مشهور است ولی خب از لحاظ سندی آنچنان اعتباری ندارد. به هر حال هر چه بوده از قدرت الهی خارج نیست ولی ما علم کامل به این ماجرا نداریم. کفار برگشتند و از دستگیری پیامبر ناامید شدند و از اینکه نتوانسته بودند نظریه ابو جهل را در کشتن پیامبر عملی بکنن به حد و مرز دیوانگی رسیدن که ما چگونه نمیتوانیم اینا را دستگیر بکنیم و پیدا بکنیم. و در این زمینه آیه در سوره انفال نازل شده، و اذ یمکروا بک الذین کفروا، بس که کفار میشینن و در مورد تو مکر به خرج میدن، جلسه میگیرن، پارلمان تشکیل میدن چیکار بکنیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا اینکه تو رو بکشن بر اساس رأی ابو جهل، یا اینکه تو رو زندانی بکنن، یُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا اینکه تو رو بیرون بکنن. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اینا مکر و حیله میکنن ولی الله تعالی مکر و حیله آنها، الله تعالی از آنها به مراتب بهتر و بالاتر است. این سه شبانه روز در آنجا سپری کردند تا اینکه دیگه کفار دست از تعقیب پیامبر کشیدند. وقتی که دست از تعقیب کشیدند پیامبر شروع کرد به هجرت، دیگه خطری نیست و هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در 26 صفر سال 14 بعثت، یعنی بعد از گذشت 13 سال از رسالتش، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان سال اول بعثت به پیامبری رسید و تا رمضان سال 14 13 سال تکمیل می شد و ما الان در سفر هستیم، یعنی هنوز 7 ماه دیگر به رمضان مونده. در سال 13 بود سال، یعنی سال 13 بعثت ولی سال 14، یعنی هنوز 13 پر نشده. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراهی ابوبکر رضی الله عنه سفر هجرت خود را آغاز کرد و آن اتفاقاتی که قرار بود حالا در این سفر بر اساس تقدیر الهی برای پیامبر رخ بده و چه ماجراهایی اونجا اتفاق افتاد و چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم توانست خود را به مدینه برساند و اینکه بعداً در مدینه چه شد وقتی که پیامبر آمد. خب همه که مؤمن نبودن، برخی ها منافق راه نفاق را در پیش گرفتن، برخی ها مؤمن واقعی بودن، برخی ها بر شرک واضح و آشکار خودشون باقی ماندن و آن چالش های سیاسی که با آمدن پیامبر در مدینه ایجاد شد، یهود هم بودن، سه قبیله یهود در مدینه بودن، بنو نذیر و بنو قریظه و بنو قینقاع، و اتفاقات و تهدیدات جدیدی که بر علیه پیامبر توسط همینا در مدینه شکل گرفت. از کفار مکه نجات پیدا کرد و خطر یهود الان داره پیامبر رو تهدید میکنه، خطر یهود و خطر منافقین، منافقینی که به تعبیر قرآن هم العدو، دشمنان حقیقی اینها هستن.
چون اینها در ظاهر با شما هستند ولی از پشت سر شمشیر و خنجر خود را آماده نگه داشتن که ضربه خود را وارد بکنند، که انشاءالله در جلسه بعد به این مسائل خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.